بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
بحثتر خصوص اقوال در این مسئله بود که اگر شرط بشود در نکاح بکارت زوجه و بعد معلوم بشود که این شرط رو فاقد بوده و سیبه بوده، آیا زوج حق فسخ دارد یا نه؟ عرض کردیم دو قول در مسئله وجود دارد. قول اول عدم جواز فسخ بود که اقوال قائلین به این قول و جلسه قبل خدمتتون بیان کردیم. اما قول دوم این است که فسخ جایز است. مرحوم علامه در قواعد فرموده لو شرط البکاره فان ثبت سبق السیبوبه فالاقرب ان له الفسخه و یدفع المهره و یرجع بهی علا من دلسها فان کانت هی رجع الا به اقل ما یمکن ان یکون مهره فان ثبت سبق السیبوبه، در واقع همان شرط برای تحقق موضوع و تدلیس، یعنی معلوم بشود، احراز بشود که در حین عقد و حین نکاح این زن سیب بوده است، این باید احراز بشه تا حق فسخ وجود داشته باشه. و ان لم یثبت فلا فسخه لاحتمال تجددهی به سبب خفی، اگر ثابت نشود سیبوبت حق فسخ ندارد، برای اینکه احتمال دارد با یک سبب خفی ایجاد شده باشد بعد العقد. کلام ایشون ظاهر در اینه که ایشون بکارت و سیبوبت رو ملاکش رو در همون پرده میداند، مثل اینکه میخواد بگه اگر ثابت شد که در حین عقد فاقد پرده بکارت بود، این یعنی سیب بوده. اما اگر ثابت نشد، چون احتمال دارد بعد العقد به سبب خفی از بین رفته باشد، ظهور در این داره که اصلا ملاک و در سیبوبت این پرده میدونه که ما سابقا عرض کردیم ملاک این نیست، وجود پرده بکارت اماره ایست بر بکارت، نه اینکه خودش بکارت اصلا یعنی همین، بکارت این نیست، بکارت یعنی ازراء بودن، دست نخورده بودن. این پرده اماره ایست بر اینکه زن دست نخورده است، اما ممکنه پرده نباشد و بازم زن دست نخورده باشد، پس وجود آن اماره بر بکارت، اما عدم آن اماره بر سیبوبت نیست. حالا این اختلافیه که ما در مرحوم علامه داریم در معنا و مفهوم بکارت و سیبوبت. اما از این اشکال موضوعی اگر بگذریم، در این که حالا اگر ثابت شد که این باکره نبوده، در حین عقد باکره نبوده، آیا حق فسخ هست یا نه؟ الله می‌فرماید هست، پس ایشون قائل به حق فسخ زوج در این صورت. فخر المحققین هم در ایضاح می‌فرماید، میگه در اینجا دو تا بحث هست که حالا بحث بعدیشو در ادامه میرسیم. بحث اول فی ثبوت خیار الفسخ، بحث دومش در نقص مهر. نص ابو الصلاح على نفیه و هو مشهور بین الاصحاب. ابو الصلاح همان حلبیست در کافی که کلامش رو دیروز خدمتتون عرض کرد. و قال المصنف و نعم ما قال انهو مصنف یعنی پدرش علامه در قواعد، انهو انثبت شرعن به بینتن او تصدیق منها کان له الفسخ لفوات الشرط و الا فلا، لان كل ما شرط بین الایجاب والقبول من صفات الكمال ثبت بعدمه حال الشرط التدليس والغرور فكان له الفسخ لانه من معنى صحه الشرط و الا كان باطلا اذ به عدمهی لا یبطل العقد و لا یثبت خیار الفسخ فکان وجوده و عدمه سواء و هازا معنی البطلان. بطلان رو ایشون مترتب بر چی کرده؟ بر این که اگر اینو نگیم، بطلان که البته نه، یعنی فسخ مترتب بر این کرده، اگر قائل به فسخ نباشیم یعنی شرط در اینجا باطل است. چرا باطله؟ چون اثر نداره. تنها اثر شرط چیست؟ این که میتوان با فقدان آن مشروط را بهش ملتزم نبود و فسخ کرد. اگر اینو شما نگی یعنی اثری ندارد شرط. وقتی ندارد یعنی چی؟ یعنی باطل. در حالی کسی نگفته این شرط باطله، این شرط صحیحه. کاشف اللسان هم شبیه همین حرفو داره. البته صاحب جواهر این که حکم به عدم جواز اسناد بشود، استناد پیدا بکنه به مشهور، اینو اشکال میگیره، میگه نه آقا این حرف درست نیست. این که میگن مشهور این طور گفته، این حرف درستی نیست. فرموده انا لم نتحقق ما حکاه، یعنی کاشف اللسان، چون کاشف اللسان هم نقل شهرت کرده، بل لا وجه له مع الفتوى من غیر خلاف منهم فی تحقق الخیار مع شرط الصفات که کونها بنت مهیرت و نهدها لدلیل الشرطیه القاطع للاصل و غیر متوقف علی العیب حین اذن. نعم اطلق کثیر من الاصحاب فی من تزوج جاریتا علی انها بکر فوجدها سیبا لم یکن له الفسخ الا ان ذلک منهم لامکان تجدده بسبب خفی کما او ما الیه المصنف فلا ینافی اشتراطه. میگه اینی که اصحاب این گونه گفتن، گفتن حق فسخ ندارد، دلیلش چیه؟ دلیلش این است که میخوام بگن در واقع بدون پرده، عدم پرده بکارت نبوده، پرده بکارت برای ما احراز سیبوبت نمی کنه. یعنی از باب عدم احراز موضوع میگن، میگن چون موضوع محرز نیست حق فسخ هم نیست. نمیخوام بگن حتی اگر موضوع محرز شد هم حق فسخ نیست. پس نمیشه این حرفو به مشهور نسبت داد. عدم جواز فسخ قابل اسناد مشهور نیست. اما حق اینه که اسناد این حرف به مشهور درسته. دلیلش هم اینه، صاحب جواهر می‌فرماید ملاک در این مسئله و در مسائل دیگری که قائل شدند به جواز فسخ، مثل اینکه بنت مهیره رو باش ازدواج کنه و بنت عمه رو به او بده، بعد یا معلوم بشه بنت عمه بوده، به شرط بنت مهیره بودن، از بنت مهیره یعنی مادرش حره باشه، بعد معلوم بشه که این زن، این دختر بنت عمه بوده، میگه در اینجا گفتن فسخ است. چرا فسخ است؟ به چه دلیل؟ به خاطر اینکه شرط شده. اون ملاک در اینجا هم هست، وجهی نداره اونجا بگن فسخ امکان پذیره، در اینجا بگن نیست. پس از اون حرفی که اونجا گفتن، مشهورم گفته، میتونیم بفهمیم که اینجا هم قائل به جواز فسخ هستن. اما این حرف درستی نیست. در مطلق شرط ما سابقا هم عرض کردیم یه بحثی هست، آیا تدلیس مطلقا سبب حق فسخ می شود یا نه تدلیس به امور منصوصه، به موارد منصوصه در روایات است که سبب حق فسخه. قدمای اصحاب قائل به دومی بودن، می گفتن اینطور نیست که کل الملاک برای حق فسخ تدلیس باشد، تدلیس به آن چیزی که در روایت آمده اون سبب حق فسخه، نه هر تدلیسی. از متأخرین و از معاصرین هم کسانی هستن که این فتوا رو دارن، مرحوم آقای خویی فتواش هم میدن، ایشون هم قائل نیست که به مطلق تدلیس حق فسخ میاد، میگه با تدلیس فقط به امور منصوصه در روایات. لذا قدمای اصحاب آمدن مواردی را که امکان فسخ هست شمردند، بعد از اون گفتند به جز این امکان فسخ با چیز دیگری نیست، تصریح کردن تدلیس باشد یا نباشد. حالا اونایی هم که تصریح نکردن منحصر کردن، گفتن موارد حصر اینه، موارد فسخ اینه، مفهومش این است که به جز این نیست. پس این که نسبت داده شده به مشهور قدما که قائلند در اینجا حق فسخ نیست، نسبت درستی و مدعای صاحب جواهر مدعای تمامی نیست. اینطور نمیتونی شما استدلال کنی، چون در بنت مهیره و بنت عمه گفتن پس اینجا هم باید بگن، نه ملازمه این نیست، در اونجا میگن در اینجا نمیگن. چرا؟ چون میگن اونجا روایت داریم اینجا نداریم. ملاک تعبده نه شرط، در نزد قدمای اصحاب ملاک تعبد صرف، میگن هر جا روایت گفت حق فسخ ما هم میگیم، هر جا نگفت ما هم نمیگیم. مطلق تدلیس لا سبب حق فسخ نمیدانند. بله بعض از روایت ها انما داشت دیگه، فقط این گونه است. هر شرط کمالی رو قبول نداره، میگن اگر چیزی باشد که مورد روایت بله، وگرنه نه حق فسخ نمیدونه. مضافم بر این که برخی مثل ابو الصلاح تصریح کردند که حتی با اثبات سیبوبت ولو با اقرار یا بینه حق فسخ نیست. دیروز خوندیم حرف ابو الصلاح دیگه، گفت حتی اگر دختر زن خودش اقرار کنه که من موقع نکاح سیب بودم، یا بینه قائم بشه که با این شوهر کرده 4 تا بچه هم داشته، ایشون فرمود چی؟ حق فسخ نیست. اما با توجه به مطالبی که سابقا ما عرض کردیم مبنی بر این که مجرد تدلیس، از برداشتی که از روایت ها داشتیم ما این بود، مجرد تدلیس سبب حق فسخ برای طرف مقابل می شود و این مواردی که در روایات آمده مخصص نیست، این طور نیست که تدلیس فقط با خصوص این امور حق فسخ میاره، با هر چیزی اگر تدلیس ثابت شد حق فسخ ثابت است. بله مشهور قدما بله، اما در بین متأخرین الان صاحب جواهر قائل، برخی دیگه هم قائل بودن که من نظراتشون رو قبلا عرض کردم. بله مخالف مشهور قدما. اون روایت هایی هم که سابقا دلالت بر حصر داشت با انما یرد و نکاح بالفلان و فلان، یه سری روایت های خوندیم، اونا رو سابقا بیان و توجیهش رو گفتیم که چگونه قابل توجیهه و از اونا این حصر به دست نمیاد. البته برخلاف فرمایش مرحوم فخرالمحققین و برخی دیگر از اصحاب مثل صاحب جواهر و کاشف اللسان که قائل شدند در اینجا جواز فسخ از جهت تمسک به مجرد شرط و از باب انحصار فایده اشتراط در فسخ نکاح در صورت تخلف از شرط، ما اینو حرف و قبول نداریم، برای اینکه سابقا ما عرض کردیم که اخذ به خیار به واسطه تدلیس از باب تخلف شرط نیست، چون اگر از باب تخلف شرط باشد خیلی چیزهای دیگر رو هم باید شامل بشه. مثلا اگر شرط فعلی کند و او انجام ندهد باید بگیم حق فسخ داره. مثلا زن با شوهر شرط بکنه که بعد از من دیگه زن نگیر و او زن بگیره، باید بگیم حق فسخ داره چون شرط کرده، در حال کسی این حرفو نزده. پس از باب تخلف شرط نیست، این از باب اخذ به خصوص روایات تدلیس است. در اینجا مربوط مستند به ادله خاصه. علاوه بر اینکه ادعا شده تنها فایده شرط در این است که اگر تخلف صورت بگیرد از شرط بتوان مشروط را فسخ کرد، اینطور نیست. ما عرض کردیم شرط هم حکم تکلیفی دارد هم حکم وضعی. واجب است عمل به شرط، البته در جایی که شرط از باب فعل باشد، اما اگر از باب وصف باشد، بله اونجا عرض شود که اثر دیگه تکلیفی نداره. اما سیبوبت چگونه ثابت میشه؟ همانطور که در کلمات حضرات گذشت، باید دلیل داشته باشیم برای سیبوبت، یا زوجه خودش اقرار کنه یا شاهدی قائم بشه و سیبوبت رو ثابت کنه، یا اینکه قرائنی وجود داشته باشه، مثل اینکه این زن، حالا فرض کنید نکاح بدون دخول و ما بگیم سیبوبت نیست، حالا این زن اگه قبلا ازدواج کرده 6 سال هم با یه مردی توی زیر سقف زندگی کرده، این قرینه بر چیست؟ قرینه به اینکه دخول مدخول است دیگه، این قرینه عرفیه، معنی نداره یک زن با یه مرد مدت مدیدی زندگی بکنه دخول هم بهش نشه، این یه قرینه اطمینان آوری مبنی بر این که این سیه بس. اما اگر شبهه وجود داشته باشد در جایی، دلیلی برای اثبات نداشته باشیم، اصل عدم سیبوبته، چون سابقا عرض کردیم که ازاله پرده بکارت هم اماره بر سیبوبت نیست. بله استثنا. اما همانطور که در تبیین معنای لغوی گذشت، قدر متیقن از سیبوبت در جایی است که به زن بعد از نکاح یا بدون نکاح دخولی صورت گرفته باشد. اما اگر زنی نکاح کرد و بدون دخول بینونت بین او و زوج حاصل شد، حالا زوج مرد، طلاق داد، فسخ کرد یا هر چیز، در این صورت صدق سیب بر این زن عرض کردیم محل اشکاله، چون از لغت هم ما به نتیجه ای نتونستیم برسیم، در بین اهل لغت هم اختلاف بود، برخی این رو هم این مورد رو هم میگفتن از موارد سیب، از کلام برخی برمیومد که این مورد از موارد سیب نیست. پس نمیتونیم احراز بکنیم سیب بودن را. وقتی احراز سیب بودن نشد، تدلیس هم ثابت نیست. تدلیس که ثابت نشد، موضوع برای فصل وجود ندارد، حق فصل نیست. بله، اگر وقتی که دارن شرط میکنن، شرط بکارت، متفاهم عرفی از این شرط این باشد که این زن نه مدخوله باشد و نه قبلا ازدواج کرده باشد، اگر متفاهم عرفی این باشه، یا اینکه صراحتن ذکر بکنه در ضمن عقد، بگه نه نکاحی کرده باشی نه مدخوله باشی. در این صورت اگر معلوم بشود که قبلا نکاح کرده ولو دخولم بهش نشده، خب در اینجا معلومه که تدلیس صدق میکنه. و در صورتی که فسخ واقع بشه، اگر فسخ بعد از دخول باشد، زوج باید کل مهر المسما رو بده و بعد حق داره اونو از مدلس بگیره، و اگر مدلس خود زوج است اصلا استحقاق مهر نخواهد داشت، به خاطر همان ادله‌ای که سابقا بیان کردیم. و اگر فسخ قبل از دخول باشد، زوج استحقاق مهر را ندارد، به همان ادله‌ای که سابقا بیان شد. در جایی که زوجه تدلیس کرده باشد و زوج بخواد نکاح و فسخ بکنه، ادله را سابقا عرض کردیم که زوجه در فسخ قبل از دخول استحقاق مهر ندارد. هیچ مهر، اون مهر المسماست. اما مسئله مهمی که در اینجا وجود داره اینه، آیا زوج بعد از اینکه معلوم شد زوجه سیب بوده، حق داره مهرشو کم بکنه یا باید همان مهر رو بده، همان مهر المسما رو بده؟ مقتضای صحیحه محمد ابن جزک که ما در جلسات قبل دیدیم اینه که زوج حق دارد از مهر زوجه کم کنه. در کلمات اصحابم دیدید که این روایت مفتابه هم هست، فتوا هم بهش دادن، اعراضم ازش نشد، بلکه برخی در اینجا ادعای شهرت کردند. بله، برخی از اصحابم مثل مرحوم ابوالصلاح در کافی قبول نکرده، گفته از مهر چیزی کم نمیشه، که حرفشو جلسه قبل دیدیم. اما کسانی که گفتند از مهر زوج حق دارد کم کند، تصریح کردند. کجا حق دارد کم کند؟ در جایی که فسخی صورت نپذیرد. حالا اما از این که اصلا حق فسخ نداشته باشد تا بخواد فسخ کنه، که برخی قائل بودن، یا نه حق فسخ دارد اما میخواد عقد و فسخ نکنه و نگه داره. پس جواز کم کردن از مهر قدر اون چیزی که در کلمات اصحاب در اونایی که قائل شدن، چه کسانی که قائل به جواز فسخ هستن، چه اونایی که قائل به جواز فسخ نیستن. کجا میگن میشه مهر رو کم کرد؟ در جایی که زوجیت برقرار باشه، نه در محلی که مرد بخواد، در موردی که مرد بخواد زوجیت رو فسخ کنه. اما ممکنه به این مطلب اشکال گرفته بشه. اشکالم مبتنی بر این است که مستند این مطلب صحیح محمد ابن جزک. در صحیح محمد ابن جزک هم چنین قیدی نیست، نگفته که میتونی مهر رو کم بکنی اگر زوجه رو نگه داری مطلق. بنابراین اگر قائل شدیم که زوج حق دارد مهر را کم بکند، بگید برن بالا صحبت کنم، اون بر صحبت کن. اگر قائل شدیم که زوج حق دارد مهر را کم بکند، ممکنه بگیم اطلاق صحیحه هم شامل جایی است که نکاح رو میخواد حفظ کنه، هم شامل جایی که بعد از دخول داره فسخ میکنه و باید مهر بده. حالا یه قبل از دخول باشه که اصلا زوجه مهر نداره هیچی، اما بعد از دخول میخواد مهر بده، آیا باید مهر المسمى بده یا میتونه کم بکنه؟ میگیم اطلاق صحیحه، میگه میتونه کم بکنه. آیا میتونیم این حرفو بزنیم یا نه؟ یه نکته‌ای باید توی صحیح محمد ابن جزک مورد توجه قرار بگیره که متاسفانه در نزد اصحاب مغفول مانده، اونم اینه اصلا صحیح محمد ابن جزک کجا رو داره میگه که حق کم کردن مهر هست؟ در جایی که اصل نکاح مشروط شده به بکارت یا مهر مشروط شده به بکارت. دو جور میشه در نکاح شرط کرد. یک، مرد به زن بگه من با تو نکاح می کنم، نکاح من با تو مشروط بر این است که باکره باشی. دو، بگه من با تو نکاح می کنم، مهر تو قرار میدم فلان قدر، این مهر، این مقدار از مهر مشروط بر این است که باکره باشی. یک وقت اصل نکاح مشروط میشه، یک وقت مهر مشروط میشه. صحیح محمد ابن جزک کدوم اینا رو داره میگه؟ آیا شرط در اصل نکاح رو میگه یا شرط در مهر رو داره میگه؟ ظهور صحیحه در این است که شرط در مهر رو داره میگه، نه شرط در اصل نکاح. از کجا میگیم اینو؟ وجهش اینه، سائل در سؤالش اول گفت تزوج جاریتا بکرا فوجدها سیبا، بعد سؤالی که بر این مترتب کرده چیه؟ از مقدار مهر، نه از اصل نکاح. از مقدار مهر داره میپرسه. این قرینه است بر این که اون چیزی هم که در صدر روایت ذکر کرد مربوط به مهره که سؤالا داره از مهر میکنه. ظهور در این داره که برای اینکه مهرش فلان قدر باشد شرط بکارت شده، که معقولم هست. به کسی با یه زنی ازدواج کنه بگه اگه باکره ای من انقدر بهت مهر میدم، اگه باکره نیستی سیبی اونقدر بهت مهر میدم. این یه امر عرفیه، دختر باکره مهرش از دختر سیب بیشتره. این شرط معقول عرفی هم هست. روایت هم ظهور در این داره، نه ظهور در شرط بکارت در اصل نکاح. لذا سائل هم از مهر پرسیده. اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این روایت دلیل بر این میشه که در ضمن مهر میتوان در نکاح شرط کرد، که حالا اصل بحثش در باب مهور انشاءالله میاد. آیا میتوان برای زن مهر قرار داد و در ضمن مهر شرط کرد؟ نه در ضمن اصل نکاح، یعنی در ضمن نکاح، نه یعنی در ضمن نکاح باشه شرط، اما شرط مهر باشه نه شرط اصل نکاح. بگم من با تو نکاح میکنم، نکاح هم مشروط بر هیچی نیست، اما مهری که برای تو قرار میدم مشروط به فلان شرطه. آیا این امکان داره یا نه؟ عرض کردم اصل مسئله رو در باب مهور باید بهش بپردازیم. اما این روایت یادمون باشه، هر وقت اونجا رسیدیم، این روایت از ادله ایست که دلالت می کند بر جواز اشتراط در مهر در نکاح. اون وقت اگر بخوایم بر طبق روایت و بر طبق این مبنا نظر بدیم، نتیجه این میشه اگر فقط اصل نکاح مشروط باشد و مهر مشروط نباشد، در اینجا زوج فقط حق فسخ داره، حق کم کردن از مهر رو نداره، ولو اینکه دایی او برای اینکه این مقدار از مهر را قرار بدهد بکارت زن بوده. یا آقا من که گفتم انقدر از مهر، چرا گفتم؟ چون که گفت من باکرم، اگه من میدونستم باکره نیست که انقدر نمیگفتم مهر. میگیم آیا شرط کردی؟ میگه نه. میگیم این برای تو فقط میشه دایی. دایی تو برای اینکه مهر رو انقدر قرار بدی این بوده. دایی کار شرط رو انجام نمیده. اگر شرط کرده بودی چیز دیگه میگفتیم، حالا که شرط نکردی، مجرد دایی بوده، حق کم کردن نداری. اون دلیل خاصه. نه شرط نیست، عرض کردم. ببینید یک وقت شما میگی شرط، حالا یا شرط ارتکازی است یا شرط مصرح. اگر یا شرط مصرح باشد یا شرط ارتکازی، که این مقدار مهری که تعیین شده مشروط به بکارت، بله اونجا میتونه کم کنه. اما اگر شرط نباشد، شرط مصرح نباشد، ارتکاز عرف هم بر این نیست که اینی که داره اینقدر مهر قرار میده، این مهرشو مشروط به بکارت داره قرار. عرف نیست، این حکم شرعیه. با ازاله بکارت نصف مهر ثابت میشه. این چی؟
نه اگه قبل از ظهور باشه نصف مهر میشه به زن نمیرسه، ولی بعدش کامل میشه.
چی قبل دخول باشه؟
اگر بعد از عقد
خب
دخولی صورت گرفت، بکارت از
بین رفت،
نصف
مهر
کامل
مهر به زن میرسه. اون مال طلاقه، خصوص طلاقه. ربطین چرا خیلی فرق داره؟ اون مال خصوص فلزا در فسخ ما این نمیگیم. در فصل میگیم اگه قبل از دخول فصل کنه هیچی نمیبره.
خب اون بگیره
برای نیست؟ بچه شرط برای همین موضوع؟ نه ربطی نداره. اصلا فقط در بکارت هم نمیگیم، در مطلق تدلیس. گفته من با تو به این شرط ازدواج میکنم که این خونه مال تو باشه، اونم قبول کرد، بعد فهمید که خونه مال اون نیست، حق فصل داره. حالا میگه یعنی عرفن مهر، مقدار مهر مشروط بر این بوده که این خونه مال اون باشه. چرا رفت بودش قبل طلاق
هم نگیدن؟ طلاق هم نگیدن
زن مهر کل مهرشو میگیره اگه نه طلاق
هم
نه آخر کلشو میتونه. بله فلزا حق حبس داره زن تا وقتی که کل مهر رو نگرفته، حق حبس از تمکین خاص داره. اینطور نیست، نه خیر قانونش هم نیست. زن حق دارد از تمکین خاص ممانعت کند تا وقتی که کل مهر رو بگیر. اینا حالا بعدا انشالله تو بحث مهر میرسیم. ملکیت زن بر مهر، بر جمیع مهر به مجرد عقده، اما بر نصف اون به نحو مستقر، بر نصف اون به نحو متزلزل، به نحوی که اگر طلاق داده شود قبل از دخول نصف باید رد کنه.
اگر زن تمکین نکنه تو تمام میگی من تمام میخوام تو تمکین
کنه. خب
تمام میگم گرفت تمکین نکرد،
خب نصفش مجبورش کن. نه خیر، اگه طلاق بده باید نصف. خب عرض کردم دیگه، گفتم نصفش متزلزله دیگه، مالک بوده. اینطور نیست که بگیم اون موقع که گرفته حق نداشته، ملک خودش نبوده، ملک خودش رو گرفته، مالش بوده، حقش بوده، اما ملکیتش متزلزل بوده، با طلاق باید برگرد.
سودگی هم از تمکین خاص هم از عام؟
نه از عام نمیتونه.
که
جاریاست.
نه
تزوج بکرن، تزوج جاریت هم بکرن. این که قید تزوج که نیست که، وصف برای جاریه است.
با جاریه ازدواج کرده با شرط اینکه باکره باشه. درسته؟ او. پس این باکره بودن شرط بر ازدواج، نه شرط بر بکر.
عرض کردم اگر فقط همین بود دو احتمال بود، اما چون در زیل خود همین سائلی که این صدر رو میگه از چی سوال میکنه؟ از مهر. پس معلوم میشود که اون شرط رو در ذهنش شرط مهر بوده که داره از مهر سوال میکنه. این قرینه است. سوال از مهر در زیل کلام سائل قرینه است بر این که شرطی هم که در صدرش داره ذکر میکنه شرط برای مهر. عرض شود که اگر، پس عرض کردیم اگر فقط اصل نکاح مشروط بوده حق فصل داره، اگر فقط مقدار مهر مشروط بوده و اصل نکاح مشروط نبوده در اینجا حق فصل ندارد، فقط میتواند مهر رو کم کنه. اگر هر دو مشروط بوده، هم اصل نکاح مشروط کرد به بکارت، هم گفت این مقدار از مهریم که دارم تعیین میکنم مشروط به باکره بودن توست، هر دو رو مشروط کرد، هم حق فسخ دارد هم حق کم کردن از مهر را دارد، چه نکاح را حفظ کند چه بعد از دخول طلاق بده. برای اینکه در واقع دو تا شرط داریم، یه شرط شرط اصل نکاهه، یه شرط هم شرط مهره. فسخ به واسطه شرطیه که برای اصل نکاه شده، کم کردن از مهر به واسطه شرطیه که برای مهر شد. پس این میشه مقتضای تحقیق در این مسئله. اما گفتیم میتونه کم بکنه، چقدر کم کنه؟ یه مهر المسمایی قرار داده براش، حالا میخواد کم بکنه، چقدر کم بکنه؟ اینا انشالله اقوال و بحثشو جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.